من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام:
التقى رئيس الأخلاق.
وفرمود پرهیزگاری سر خلق هاست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما سحرخیزان گرامی و یاران همراه رمضانی در این سحرگاه جمعه دهم ماه مبارک رمضان سال 1442 هجری قمری، بار دیگر مهمان سفره‌های رمضانی و سحری شما هستیم. به امید آن که رزق علوی و برکات الهی و خیرات و عنایت محمدی با همه شما و ما باشه، بحث امروز رو به یه شکلی خواستم در ارتباط با بحث غفران مطرح کنم که عرض کردم که ماه مبارک رمضان ماه غفران و استغفار هست، ماه دعا هست، ماه قرآن هست. برای همین غفران رو در چندین جلسه نخست بحث‌های علویات بهش پرداختم و ماحصل و خلاصه اون بحث غفران این بود که زدودن تعلقات هست، زدودن دنباله‌ها و خصوصیات خاص یک نحوه وجود انسان هست تا انسان وجودش رها بشه و آزاد باشه برای تعالی و عروج و دیگرگونی و تحول، و این به عنایات الهی انجام میشد. پس ما بعد از اینکه غفران رو به این شکل فهمیدیم، بعد درباره شناخت خدای بحثی داشتیم که باز در ارتباط با غفران پیش کشیدیم آن را، که عرفت الله به فسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم. از حضرت علی علیه السلام سوال شد که خدا را چگونه شناختی؟ فرمود که خدا را شناختم به سوز کردن عزمها و گشودن گره‌ها و ویران کردن همت‌ها. و باز این رو هم عرض کردیم که به این معنا بس بفهمیم که یک حس و یک تجربه و یک خواستی از خدا رو میفهمیم، نه اصل وجود خدا. اصل وجود خدا منظور نیست در این حدیث و چیزی نیست که حضرت علی علیه السلام بخواد کیس به کیس، مورد به مورد براش بحث کنه. یه بحث کلی میتونستن مطرح کنن، بلکه اینجا بیشتر اینه که در هر لحظه خدا رو شأنیست و در این شأن خاصی که هست میخوام رابطه خودم را با خدا بدونم، ببینم که خدا چه میخواهد، چه دوست دارد. هر وقت دیدم که هر کاری را که برش همت گماشتم و هر عقیده ای را که محکم کردم، هر گره ای را که محکم کردم و هر عزمی را که راسخ کردم دیدم که نشد، میفهمم که خدا این چیزها را نمیخواهد و من بایستی از این چیزها و از این راه و از این عقیده و اعتقاد و از این تصمیم جدا بشم و اوپن باشم و گشوده دل برای اینکه خدا به من الهام کنه راه دیگری رو و راه دیگری رو بروم. و خدا الان و در این زمان و در این حال از من انتظار دیگری دارد غیر از اون چه که بران بودم و تصمیم داشتم. پس اینم شناخت خدا هم به یک شکلی شد جنبه ای از همون عروج و پرواز و رهایی و غفران در این بحث. و در سحر گذشته کلام دیگری رو از حضرت علی علیه السلام ملاحظه کردیم: من اشرف افعال کریم غفلته اما یعلم. از شریفترین و بهترین گرامیترین کردارهای شخص کریم به یاد نداشتنش از آنچه را میداند. این برای من یک شگفتی خاصی داشت و داره که انسان چیزی را میدانه ولی به یاد نمی آوره و فرقی است بین پس دانستن و به یاد آوردن که انسان به یاد نمی آوره اون چرا که میدانه. گمانم البته دیشب سحر یه مقداری به این بحث اشاره کردم، ولی چون خیلی به نظرم مطلب بدی و شگفتی است که انسان چیزی را بدانه و به یاد نیاوره، فکر میکنم یه مقدار توجه بیشتری رو میطلبه و گمانم در حال حاضر این هست که اون دانستنی که خود نحوه وجودی و بود انسانه، مثل مثالی که عرض کردم، کسانی که مثلا کسی که با یک تجربه زندگی شفیق و رحیم و دلسوز شده، حالا اون تجربه، خود اون تجربه و اون ماجرا لازم نیست یادش باشه، این رحیم هست بدون این که به یاد بیاوره اون تجربه را و بدون این که دلبسته به اون تجربه خاص و به اون شکل خاص و به اون صورت خاص باشه. و پس کریم آزاد از صورت ها، از ضابطه ها، از فرمول ها و از صورت های خاص یک چیز هست، ولی از حقایق و معانی اون چیز آزاد نیست، بلکه اونها رو میدانه، بلکه اونها رو هست، هستن او، بودن او اون چیز هست. و دیروز یا دیشب سحر که این رو عرض کردم در مورد کرم و کریم بودن هم عرایز خدمتون عرض کردم و این آیه سوره مبارکه حجرات رو یادآور شدم که نکرمکم عند الله اتقاکم، کریم ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست. پس بعدم عرض کردم که این تقوا عجیب چیزی است و ما احتمال زیاد خوب اون رو نشناختیم و نفهمیدیم، که به ترس و پرهیز بیشتر اون رو میفهمیم. و اگر بهترین اخلاق که اخلاق مکارم اخلاقه، اخلاق کریمان هست و اخلاق خدایی است، در گروه تقواست، پس این تقوا نبایستی یه چیزی شبیه ترس بوده باشه، گرچه ممکنه یک عنصری از ترس باهش باشه، ولی نه به این معنای عامیانه‌ای که ما میفهمیم ترس از مثلا پانیشمنت و عذاب الهی. پس چون به اینجا رسیدیم، من خواستم سه مطلب رو، یکی غفران رو، یکی شناخت الله رو، یکی اخلاق رو با هم دیگه کنار هم دیگه ربط بدم، بازگشتم به بحث تقوا، عرض کردم که اشاراتی بکنیم. سال گذشته در شرح کلام 402 حضرت امیر علیه السلام بحث تقوا رو مطرح کرده بودم تا یه حدودی، اما نه از این زاویه، از این بود. بنابراین امشب سحر دوباره بازگشتم به این کلام شریف و از یک منظر دیگری به این کلام میخوام نگاه کنم که بحث اخلاق رو هم با تقوا و بحث غفران در هم آمیخته باشم. بنابراین دوستانی که این صحبت امشب بنده را گوش میدن، شاید مایل باشن که توضیحات که پیرامون تقوا سال گذشته در شرح همین کلام داشتم رو هم ملاحظه بفرمان. پس ملاحظه میکنید کلام حضرت امیر علیه السلام را، قال علیه السلام التقا رئیس الاخلاق، تقوا رئیس اخلاق هست. خب اینجا یه تقوا داریم، یه اخلاق داریم، که این دوتا را با هم بایستی نگاه کنیم بهش. خدای تعالی فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر تقوای خدا را پیش، اگر تقوای الله را پیش کنید، برای شما فرقان یعنی یک ملاک تمیزی قرار خواهد داد. خب و باز خدای تعالی فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، و هر کس تقوای الله بورزد قرار دهد برای او بیرون شدنی از تنگناها و گرفتاریها، و یرزقه من حیث لا یحتسب، و روزی دهد و رزق دهد او را از جایی که گمان نمی کند، از حیثی که گمان نمی برد. پس تقوا این برکت معنوی رو داره که فرقان به انسان میده، برکت وجودی داره که گشایش ایجاد میکنه در وجود و زندگی انسان و رزقی گمان ناشده و رزقی که تصور و گمانش رو نمی برده و انتظارش رو نداشته روزی او میکنه. و حضرت امیر علیه السلام نیز در نامه‌ای که به امام حسن مجتبی نوشت، بعد از سری مقدمات که درباره وصیت کردنشون نوشتن، اولین جمله که در وصیتشون به امام حسن مجتبی گفتن این بود: فانی اوصی که به تقوی الله ای بنی و لزوم امره و امارت قلب که به ذکره و اعتصام به حبله. پس همانا من سفارش میکنم تو را به تقوای الله ای پسرکم و همراهی امرش و آبادانی قلبت با یادش و اسمت یافتن با رشته او، چنگ زدن به رشته او، به ریسمان او و اتصال با او و پیوند با او. خب در اهمیت تقوا همین بس که خدای تعالی در باره قرآن کریم میفرماید: ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. آن کتاب هیچ تردیدی در آن نیست، هدایتی است برای متقیان. و باز پس این قرآن با همه عظمتش برای متقیان هدایت سودمنده و غیر متقیان را بهره ای از آن شاید نباشه. و اینکه مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود: التقا رئیس الاخلاق. اولین وصیتش به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام سفارش به تقوا بود. فنی اوسی که به تقوی الله ای بنی. خب تقوا در لغت به معنای سپر برگرفتن است. اینو سال پیش بیشتر توضیح دادیم. محافظت، صیانت، عصمت، نگهبانی و اموری نظایر این هدف از سپر برگرفتن است. شیلد قرار دادن در برابر خود است. امروزه که ما میبینیم که این ویروس کرونا پخش شده، یکی از چیزهایی که خیلی سفارش میکنن ماسک زدن و شیلد زدن هست. شیلد کردن خود، قرنطینه کردن باز نوعی شیلد کردنه. ما خودمونو شیلد میکنیم، قرنطینه میکنیم، پشت ماسک ها قرار میگیریم و شیلد هایی رو اگر مجبوریم با دیگران در تعامل باشیم روی صورت و چهره و چشم و بینی و دهانمون میکشیم. اینا همه گونه های از تقوا هستند و تقوا گونه های بسیار زیادی داره. پس تقوای الله برای مثال محافظت خود است از الله و الله از خود. الله رو یعنی دیگران رو در مقام تفصیل پروتک کنیم. دیدید در مورد همین ماسک میگن که ماسک زدن برای نیست که خودتو پروتک کنی، بلکه گاه برای این است که دیگران رو پروتک کنی، حفظ کنی از خودت. پس هم خودت را باید تو تقوا، گاه انسان خودش را حفظ میکند، گاه دیگری را از خودش حفظ میکند و پروتک میکند و شیلد میکند. نگر به احمد مرسل که مکه را بگذاشت، کشید لشکر و بر مکه گشت او والا. کسی که چیزی رو رها میکنه، قفران میکنه، زنبی رو یا هر مطلبی رو دنباله رو رها میکنه، بعد بر همون چیز چیره میشه، غلبه میکنه. بیشک امر عظیمی چون تقوا وجوه و ویژگی های بسیار و دامنه بس گسترده دارد که بسیار بدان پرداختن، به ویژه شیخ ابن عربی رضوان الله تعالی علیه. در اینجا با توجه به اینکه امام علی علیه السلام رابطه تقوا و اخلاق رو برجسته فرمود، میپردازیم فقط به این رابطه، اون هم بسیار اجمالی، که رابطه تقوا و اخلاق چیه و اسلام برای اتمام مکارم اخلاق آمده و اخلاق سعادت انسان رو تأمین میکنه. پس این دو مؤلفه، تقوا و اخلاق. تقوا رو کمتر امشب بهش میپردازیم چون سال گذشته بهش پرداختیم. اخلاق جمع خلق است. خلق چیه؟ وان سرشت و جبلت یا نحوه بود هر کسی است که منشأ منش و خوی و کردار اوست. بودن هر کسی تعیین میکنه، شکل میده به خوی و کردارش، به منشش، به کرکترش، به اتیتیودش. اتیتیود او، کرکتر او با بودنش شکل میگیره. چه گونه هست، چه بودی داره، بر چه حالتی از بودن هست، تعیین کننده خلق و اخلاق اوست. این برداشت غیر از برداشت ضابط محور از اخلاقه. یه برداشتی هست وجود داره، ضابط محور از اخلاق. و ما در جلسه پیش که صحبت میکردیم راجع به غفلت از آنچه انسان میدانه، و امروز در ابتدای عرایزم هم این ضابطه ها، صورت ها، فرمول ها، شکل های خاص را عرض کردم. اگر غفران نشه، اگر انسان غفلت نورده و از یاد نبره، با اینکه میدانه، عالم به اونهاست، علم داره به اونها، ولی از صورتشون باید عبور کنه، به اصل و جوهره و اسپریت اونها، روح اونها بایستی متصل باشه، نه به صورت و شکل و فرمول آنها. این رو تاکید کردیم. بس بنابراین بنده بر این هستم که اخلاق اسلامی اخلاق بالاصاله ضابط محور نیست، گرچه ضابطه بسیار داره، شرع داره، دستورات شرعی داره، ضابطه و فرمول زیادی داره، کدهای اخلاقی زیاده، اما روح و اصل و جوهرش ضابطه ها نیستن. توجه شود که امام علی علیه السلام قاعده خاص را رئیس اخلاق معرفی نفرمود، بلکه تقوا را رئیس اخلاق خواند. نگفت که این گلد، یعنی در سیستم اخلاقی گاهی میگن گلدن رول، قاعده طلایی، یک ضابطه طلایی میخوان برای اخلاق تعیین کنن. در اسلام هیچ ضابطه طلایی وجود نداره، یک اساس و اصل و منشأ وجود داره که تقواست، نه یک رول و قاعده برای اخلاق. خدای تعالی به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و انک لعلی خلق عظیم، تو خود بیشک بر خلقی عظیم باشی. پس نمونه مکارم اخلاق، تمثل مکارم اخلاق خود رسول الله صلوات الله علیه است، اما نه فقط سیره عملی ایشون، بلکه خود ایشون، نه سیرشون، نه سنتشون، نه آنچه انجام دادن، نه آنچه گاهی به کسی گفتن، بلکه روح عظیمی که پشت این ضابطه ها بوده، اون حسی که پشت این ضابطه ها، دستورالعمل ها بوده، اون مهمه، اتیکت ها بوده. در غرب هم گاهی میگن اتیکس، گاهی میگن مورالیتی. اتیک ظاهرن اونچه که به خاطرم هست کد محوره، کدهایی داره، بیشتر ادبه، شبیه ادبه. و مورالیتی یه مقداری وجودی تره، اوپن تره. در هر صورت اخلاق رو وجود پاک و طیب، اخلاقش طیبه، شجره طیبه شاخه هاش طیبه، پاکیزه. وجودی که پاکیزه باشه، تزکیه شده باشه، اون وجود اخلاقش هم پاکه، دوست داشتنیست، دلنشینه. خب یه نکته هم تذکر بدیم، خلق غیر از تخلق است. برای همین آن را همان سرشت و بودن میدانیم. تخلق با تکلف همراه است. فکر کنم جلسه گذاشتم به این مسئله که تقافل رو در برابر غفلت مطرح کردیم، گفتم تقافل خود رو به غفلت زدنه، غفلت واقعی نیست، ولی همین مسئله در تخلقه. تخلق وقتی کسی به زور میخواد یک کار رو که کسی سخی نیست، میخواد خودشو سخی نشون بده، سخاوتمند کنه، عیبی نداره، ولی خلق نیستین. مثل ما اگر بخوایم مثلا فرض کنید که یه زبانی رو بلد نیستیم، بخوایم اون زبان رو صحبت کنیم، با زور صحبت میکنیم، با توجه صحبت میکنیم، با قاعده حرف میزنیم. ولی اگر زبان اول و زبان مادریمون باشه، این زبان رو همینطوری روان جاری میکنیم. خلق هم روان جاری است از وجود یک نفر، نه اینکه او تفکر کنه، فکر کنه این کارو بکنم، این کارو نکنم، اینطوری نیست. اون اصلا نحوه بودنشه، نحوه زندگی کردنشه، مثل جوی در وجود او جاری و روانه خلقش. به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. انک لعلی خلق عظیم. بعضی از کوردلان بحث‌های اخلاقی رو به رخ می‌کشند، برای در سیره حضرت محمد صلوات الله علیه را می‌خوان با اخلاق خودشون، با ضابطه‌ها و کدهای اخلاقی خودشون بررسی کنند، کدهایی که اولا پوسیده است و مرتجعانه است و ثانیاً اگرم بعضیش خوب و پسندیده است فقط کدن، در جای دیگری اپلای نمیشن، صدق نمی کنن. پس حافظ گفت به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. نیایید دو تا ضابطه اخلاقی رو به رخ ما بکشید. اینم از مولاناست: من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به از خوی نکو. اهلیت، شایستگی، زیبندگی بهتر از هیچ. ایشون میگه در جستجو کردم در جهان هیچ شایستگی بهتر از خلق نیکو نیافتم، خوشخلقی نیافتم. حالا خوشخلقی تعاریف مختلف ممکنه برداشته باشه برای افراد مختلف، مهم هم همینه، تقوا اینجا به کار میاد. اگر تقوا رئیس اخلاق باشد و خلق نحوه بود شخصی هر کس، میتوان گفت که تعیین کننده نحوه بودن هر کسی و در نتیجه منش و خوی او میزان تقوای اوست. در صورت برای یک نفر یک چیزی دلنشینه، همون چیز برای دیگری دلنشین نیست و نیکو نمییابتش. بهترین ملاک برای اینکه چه چیزی خلق نیک است، تقواست و تقوا قاعده و ضابطه نیست. حالا دیدیم که گاهی اوقات به تقوا تاختن بعضی ها و اعتراض کردن و این هم درسته، به خاطر اینکه در این برداشتی که رایج از تقوا، تقوا یک سری دستورالعمل عموماً و بیشترم شکل خوف و بیم و پرهیزکاری داره و جنبه پرهیز عقب نشینی بیشتر هست و ترسه، و این حافظ در اینجا یه تعنی داره به تقوا: فدای پیرهن چاک ماهرویان باد، هزار جامعه تقوا و خرقه پرهیز. بنابراین اینجا تقوا را با پرهیزکاری، زهد هم معنا کرد و عشق را بالاتر از پرهیزکاری دانست. اخلاق گفتیم، اما تقوا قرآن کریم را در مقابل فجور به کار برده است: و نفسن و ما سواها فالحمها فجورها و تقواها. قسم به نفس آنچان را موزون گردان و الهام کردش فجورش و تقوایش. فجور فاجر بودن یعنی چی؟ فجر هم که میاد به معنای پرده دری و تجاوز و گذشتن از حد و مرز هاست. سال گذشته راجع به این حد و مرز ها، حفظ حد و مرز ها صحبت کردم. پس خدا به انسان فجور و تقوا را الهام کرده. الهام کرده یعنی هر کسی میدانه کجا بایستی از یه حدی عبور کنه و کجا بایستی در یک حدی بایسته. پس اون جایی که در یه حدی میایسته، خدای متعال او رو ملاک براش قرار میده که کجا این مرز، تا کجا این مرز کشیده است میتواند جلو بره و در کجا بایسته و توقف کنه. پس اگر ما اینجور باشیم، تقوا توقف در حد و مرزها و عدم تجاوز بدانها و پاس داشتن و حرمت نهادن آنها باشد. هر که حرمت آورد، حرمت برد. اما این حد و مرزها چجوری تعیین میشن؟ چگونه تعیین میشن؟ از کجا میان؟ بعضشون تکوینی هست. مثلا فرض کنید حیوان بایستی آب بهش برسه، استنشاق کنه، نفس بکشه، مانع اون حقوق تکوینی کسی نشه. بعضیش تشریعی هست، دین تعیین کرده، عرفیان قانون تعیین کرده، قرارداد ما یه قراردادی بسیم، یه اعتباره. این اعتبارها رو، این قراردادها، قوانین رو رعایت کنیم، چه تکوینی، چه تشریعی، چه عرفی، چه سیاسی، چه غیر سیاسی، چه فرهنگی، و هنجارها و نرمها رو رعایت کنیم. این در این صورت شخص متقیست. حالا آیا باید همیشه اینا رو رعایت کرد؟ اینا که همه فرمولن، عموماً غیر از اون تکوینی ها فرمولن، ضابطن. نباید اونها رو درید و کنار گذاشت و عبور کرد و نادیده انگاش و غفلت ورزید بهشون. چرا؟ گاه باید غفلت ورزید، اما ملاک این غفلت ورزیدنه، ملاکش چیه؟ اون الهام وجودی است که به خود شخص میشه، و اون که عرفت الله به فسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم. اگر دیدید که خواستید عبور کنید از یه مرزی، چالش داره، نمیشه، اصرار نکنید، خدا جلوتونو گرفته. اگر خواستید که یک فرمولی رو فرموله کنید، دیدید نمیشه، خدا جلوتونو گرفته. پس ملاک اینه که تقوای الله داشته باشی، اینه که شما بر اساس الهامات وجودی خودتون یک گام جلو میذارید، ببینید که عکس العمل ها چیه. اگر دیدید سخت، چالش داره، هزینه داره، راحت نیست، بیستید، بیستید و تأمل کنید و پاس بدارید اون چیز رو خدا نخواسته. چرا؟ ما از کجا میفهمیم خدا چی رو خواسته؟ از اینکه نمیگذاره ما اون کار رو کنیم. عرفت الله به فسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم. وقتمون به سرعت پایان رفت. در دقایق که به اذان صبح داریم، از زبان ابو سعید ابوالخیر، در هر سحری با تو همی گویم راز، بعد درگه تو همی کنم عرض نیاز، بی منت بندگانت ای بند نواز، کار من بیچاره سرگشته بساز. خدایا خودت مستقیما کارساز ما باش و نقصهای زندگی و گرفتاری ها و گره ها را بکشای. بی منت بندگانت ای بند نواز، کار من بیچاره سرگشته بساز. یارب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دل شده یه حیران کن، با من مکنان چه من سزای آنم. ما به ما نگاه نکن خدایا، آنچ از کرم و لطف تو زیبت آن کن، آنچه که شایسته یه کریم بودن توست، اخلاق کریمانه توست، اونجوری با ما رفتار کن. یارب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دل شده یه حیران کن، با من مکنان چه من سزای آنم، آنچه از کرم و لطف تو زیبت آن کن. قال علیه السلام: اتقا رئیس الاخلاق. رئیس اخلاق کریمانه تقوای الهی است. انشاءالله خدای تعالی ما را در زمره و جرگه متقین قرار دهد. آمین رب العالمین.